ҳузаҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар барнома Ахбори Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Салом дӯстони азиз, имрӯз 27 октябр аст, шурӯи боз як ҳафтаи нави корӣ дар барнома ин мавзӯъро дорад. در پای زنوزنی گروهی و پرسر و صدا در مسکو وکیلان دومه دولتی به پرزور کردن نظارت مهاجران و کاهش تعداد آنها در ساختمان ها دعوت کردند. واشنگتن میخواهد به واسطه تحریم شرکت های نفت روسیه را از منبع های مهم سرمایه گذاری جنگ اوکراین محروم کند.
تحریم ها ضد دو شرکت عظیم نفتی آنها است. امیدوارم که دور و دراز نمیمانند. امید ما این است که جنگ خاتمه مییابد.
در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان بارها فعالیت دادرس و دادگاه های این کشور بازبینی شد، اما شکایت ها از کار آنها از بین نرفت.
واگر پرزیدنت نمینام کوام قانون تایپو میمونه اخیلش.
بعد از زنوزنی گروهی در شهر مسکو دومه دولتی پیشنهاد دارد که نظارت از بالای مهاجران باز هم سخت‌تر شود. الکسی ژوراولیوف معاون اول رئیس کمیته دفاع دومه دولتی در مصاحبه‌اش با گازیته رو در شهر زنوزنی گفت که روسیه به ازدحام مهاجران اداره نشونده نیاز ندارد. این مقام دارست تصمیم لغو شهروندی و اخراج دو سرکرده زد و خورد پشتیبانی کرده تفتیش شرایط دریافتی شناسنامه های روسیه از جانب آنها را مهم خواند. ژوراولیوف افزود که دومه دولتی برای مرکب کردن ترتیب گرفتن شهروندی کار میبرد. وکیل دیگری روس میخائیل ماتوییف میگوید اگر تعداد مهاجران در ساختمان ها کاهش داده شود، حالت های مناقشه با اشتراکی آنها کم میگردد. به تاکید او خطری چنین زنوزنی ها در آن است که در جای های جمعیتی سر میزنند و امکان آسیب دیدن راه گذران را بیشتر میکنند. روز 25 اکتبر در مجمع استقامتی پروکشینه مسکو زنوزنی گروهی با وقوع پیوست که در آن ده ها مهاجر با بیلو کلتک شرکت داشتند. در مجموع بیش از 80 نفر بازداشت و به اداره پلیس برده شد. نسبت 19 نفری آنها از روی ماده اوبوشی پرونده بازگردیده است. باقی مانده با جوابگاری ماموری کشیده شدند. در باره زادگان کدام کشور بودن شرکت کنندگان زد و خورد چیزی گفتن نمی شود. در روسیه بحث و جنجال میان مهاجران زیاد اتفاق می افتد. وزارت کارهای داخلی این کشور در اکثر مواردها مهاجرانی را که در زنوزنی های گروهی اشتراک می کنند از قلمرو این کشور می راند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، هزاران نفر از ترس سفربر شدن به این جنگ روی سربستان را پیش گرفتند. بعضی آنها حق اقامت موقتی دارند، بعضی هم دائمی. و حالا شماره مهاجران از آسیای مرکزی هم در سربستان زیاد شده است. گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی را همکارم تویری سفر تقدیمتون میکند.
مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در سربستان در ساختمان، آشخانه، فروشگاه ها یا در ساحه خدمات عمومی کار می کنند. امروزها در کوچه های بلگراد پایتخت سربستان صحبت ها با زبان قرغیزی، تاجیکی، ازبکی و قزاقی را هم می شنوید. از جمله در این آشخانه که جای دیدار و نهاری مهاجران آسیای مرکزی است.
پدرم از خوردی به من آشپزی را آموخته بود. در روسیه 4 سال به عیسی آشپز کار کردم. از بس که سالهای اخیر آنجا مشکل تر شد و قرغیزستان برگشتم. در باره سربستان هیچ چیز نمی دونستم. اعلانی را دیدم و آمدم.
بسیاری از مهاجران قرغیز در ساختمان، قهوه‌خانه ها یا به حیث پایک یعنی کوریر کار میکنند. خلیل قرانبایف یکی از آنهاست که حالا به هموطنانش کمک میرساند. قبلا پایک بود، بعدن با یک دوستش این قهوه خانه را باز کرد.
ما قهوه خانه را تصادفاً آسیا میکس نام نگذاشتیم. اینجا یک دسته فوتبال است که در آن قرغیز، ازبک و قزاق و تاجیکان عموماً نمایندگانی تمام مردم آسیای مرکزی بازی میکنند. مردم ما اینجا زیاد شد، ولی جایی که نشسته خوراک ارزان خورند نبود. برای همین ما قهوه خانه را باز کردیم.
خلیل مثل بسیاری از دیگران قبلا در روسیه کار کرده است. از تفتیش های پیوسته، قاعده های سخت‌تر و افزایش فشار به مهاجران بیزار شده آنجا را ترک کرد.
در بلگراد آرامانه کار میکنید. در روسیه همیشه میترسی کی یا کی برای تفتیش سند ها میآیند. بعدن اختیاریان پیدا شدند که همراه ماموران پلیس در کوچه ها مردم را نگه میداشتند. بعد این من فهمیدم که باید اینجا را ترک کنیم. روسیه هر قدر بزرگ باشد هم ولی برای مهاجران زندگی آنجا سخت شد. در سربستان آرامی است. اگر قانون را رعایت کنی، درست رفتار کنی، کسی تو را نمی‌رساند. مرا یک بار پلیس نگاه داشت. سندهایم را دیدند، مهربانانه جواب دادند. هیچ فشاری نیست. فرق بین اینجا و روسیه از زمین تا آسمان است.
بنا به آمار رسمی، مزد میانه کار در سربستان برابر به 1300 یورو است. همه کمش 450 یورو. از بس که مهاجران پول نقد میگیرند، مزد کمتر به دست میارند.
از طرف заработка, да также от человека зависит, наверное.
درآمد به خودی کس وابسته است. خوب کار کنید، ماهانه تا 2000 یورو برابر به 200 هزار روبل روسی به دست میارید. در روسیه برای این پول باید به استراحت کار کنید. اینجا آسان تر است. اگر بیمار شدید به هر شفاخانه می روید، سندها را نشان می دهید و شما را قبول می کنند. اینجا همه چیز قانونی است. مالیات می سپاری، دولت هم شرایط را برایت فراهم می کند.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که دو شرکت عظیم نفتی روسیه، روسنفت و لوکویل رو مورد تحریم قرار میدهد. به قول رهبران آمریکایی، هدف از این اقدام قطع سرچشمه مبلغ گذاری جنگ روسیه در اوکراین میباشد. اما تو کجا این تحریم به ادامه و یا قطع جنگ تاثیر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال رو همکارمون خرمان بقازاده جستجو کرد.
جنگ خونین روسیه در اوکراین اساساً از فروش نفت و گاز سرمایه گذاری می شود. در یک قرار اخیر ایالات متحده آمریکا، اینچنین بریتانیا و اتحاد اروپا اعلام کردند که نسبت دو شرکت عظیم نفتی لوکویل و روسنفت تحریم های فراگیر جاری می کنند. اکنون دادو گرفت با این دو شرکت روسی برای نهادهای اقتصادی کشورهای سیوم جزا پیش بینی می کند. این اولین بسته تحریم هاست که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در دوره رئیس جمهوری کنونیش جاری نمود.
ببینید، این تحریم های عظیم است، بسیار کلان است. تحریم ها ضد دو شرکت عظیم نفتی آنها است. امیدوارم که دور و دراز نمیمانند. امید ما این است که جنگ خاتمه مییابد.
آیا این قرار کارآمد خواهد بود و تا کجا ماشین جنگ روسیه بعد این از کار میماند؟ یک چیز معلوم است که تأثیر تحریم ها بلافاصله احساس نخواهد شد. کارشناسان رشته مالیه از جمله یک مشاور سابق بانک مرکزی روسیه میگوید تحریم ها تأثیر چندانه نخواهند داشت. یک دلیل اصلیش این است که هم لوکویل و هم روسنفت خود را از پیش به این چیز آماده کردند. اینچنین قسم اعظم نفت این دو شرکت نه با دلار آمریکایی بلکه با یوان چین به فروش می رود. ترامپ گفت که بعد وعده های چند ماهه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای مذاکره آتش بس در اوکراین صبرش لبریز می شود و بعد این حمله های پهپاد و موشک های روسی به خاک اوکراین باز هم بیشتر گردید. برخی کارشناسان این سوال را مطرح کردند که تا کجا کاخ سفید در طلب اجرای تحریم ها موقع قاطع‌تری نشان خواهد داد. در یکی از این قرارها گفته شده است که تحریم ها 21 نوامبر اعتبار اجرا پیدا می کنند. اینچنین فعلا معلوم نیست که آیا وزارت مالیه آمریکا واقعا هم از پی شرکت های در چین و هند خواهد شد یا نه، چون مشتریان اساسی نفت روسیه در همین کشورهایند. علاوه به این، با نزدیک 4 سالی جنگ کرملین با حمله هایش بالای اوکراین همانا پرخشم و بی‌رحم عمل می کند. از این رو بسیار تحلیلگران در ارزیابی تاثیر تحریم های نو به جنگ روسیه احتیاط کارانه می گویند وقت نشان خواهد داد.
برنامه را با گزارشی از تاجیکستان پی میگیریم. بانک در نظام دادگاهی تاجیکستان صدها دادرس کار میکنند. بعضی از ساکنان کشور آنها را به صدور حکمای نادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه ها را از سبب های اساسی چنین وضعیت میپندارند. هرچند مقامات تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه می شمارند و همیشه گفتند که دادرس ها مستقلند و کسی به کارشان دخالت نمی کند. موضوع را همکارم میرزا نبی خالق زاده دامه می دهد.
این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید وای حجره با من خودم استقامت کرده است. من جای استقامت ندارم. من زن گودک، من صاحب ملک هستم. خونه در این منه. من زنی گودکم رو کتی گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و یا درود زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کاری سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تأمین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنف دادرس سابقه دار بر این است که برای تأمین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من خیلی حالی هم هست، مثل یکم فرمانده دیدگین در مسئولیت میکنم. به فکرم من مسئولیت های سودی های که مسئولیت کند کتیم سودی های بولو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی، به فکرم این سودی های بای کار نکنم باید.
6 سال پیش کمیسیون بین المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چی بهبودی آوردند در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاهی عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
خودی همین مردم محرمان شفاف است، بیایم مراجعت کنند، حجه داشته باشند، یکون نوروزی از یکون سنتوی سودی باشد یا حرکتوی سودی باشد، محرمان میایم قبول دارم و قبول میکنیم، خودم باشد یا در یاجبی مقیم خودی باشد و قبول میکنیم و بسه به همو شکایت و ایراتوی که همو دارم در دوره خانم شکایتوشون برس کرده میشد.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس‌ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سری راهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کار دادرسان نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که شور آوردن و یا هم نتونستن، حکومت طرف سود آمد، سود طرف حکومت را نکی من اینا از بامت در آمدن نماندم شد و بالایی نویستن کسکچان نویستن دیم و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته مارد و خاگر نوندن نکم آخیر با منفعت من برامن.
که میبینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مقالصید اگر خیلی یکون خیلی حقیقت نگه نمینه. هم خیلی قانون را جواب میگه پریزیدنت هم گفت میگه با گفت پریزیدنت نمینه. هم قانون را تایپ ها میمونه آخیرش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکم به اصطلاح سفید میبرارند. دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی میکنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافع ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سال های اخیر انتقاد های را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که تا اینجای برنامه ما را تماشا کرد. اما اگر خواستید خبر و گزارش های از این بیشتر را بخونید یا تماشا کنید، سامونه ما آزاد نقطه تیجه و هم آزاد ویدیو در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. صفحه های دیگری ما در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک نیز فعالند. تا برنامه فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یکتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. اداره مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان تصدیق کرد که چندی از رهبران پیشینی بلند مقام در فرودگاه دوشنبه را که بعد از دی میلیون ها دلار گمان بر می شوند از بازداشت رها کردند. آژانس نظارت دولتی مالیوی در یک نامه به رادیو زودی و خبرگزاری از پلیس گفته است سبب رهایی 3 نفر و تغییر حکم بازداشت به سبب پرداخت شدن ضررهای مالیوی از طرف متهمان به جنایت است. در این نامه آمده است در رفتی تفتیش پیشکی پرونده جنایتی بنابر از جانب ملکزاده ا دولت اف ام و جورزاده ت پورا پرداخت کرده شدن ضررهای مالیوی نسبت نامبردگان چاره پیشگیری حبس پیشکی به زبان خط درباره ترک نکردن محل استقامت عوض کرده شد. منظور از گفته آژانسیان است که اصلدین ملکزاده معاون سابق رئیس فرودگاه، موریدین دولتوف رهبری پیشین تامینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده سرمصاحبی سابق فرودگاه در بازداشت نیستند، ولی تا زمان خاتمه تفتیش پرونده جنایی حق ندارند محل اقامت خود را ترک کنند یا به کشور دیگری بروند. آژانسی دقیق نگفته است که آیا عبدالله‌زاده هم با شرط ترک نکردن جای اقامت آزاد شده است یا نه، اما ماه سپتامبر آشکار شد اسمت الله عبدالله‌زاده و سه زیردستش روز 17 سپتامبر با شرط بیرون رفتن از محل اقامت و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل 32 میلیون دلار از بازداشت رها شدند. رئیس سابق فرودگاه دوشنبه ماه می امسال با سه زیردستش با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. سرگی سابیان این رئیس شهر مسکو گفت که نظامیان روسیه از شامی 26 اکتبر تا صبح 27 اکتبر نکمتر از 34 پهباد و یا درانهای عظیم شهر مسکو را در فضا نابود کردند. هیچ گزارش درباره خسارات و یا تلفات نرسیده است. شبانه بر اثر حمله های پهبادهای اوکراینی فرودگاه های دامدیده و شرمیتی را بستند و صبح 27 اکتبر کاریان ها دیگر باره ادامه کرد. در ولایت بریانسک به گفته رئیس ولایت الکساندر بوگوماز در نتیجه ضربه پهباد با یک مسافربر و راننده آن کشته شده است و 5 مسافر جراحت برداشتند. در ولایت کورسک حمله پهباد سبب آتش سوزی در نزد یک ایستگاه تقسیمی برق شده است. ویچلاف گودکوف رئیس ولایت بلگراد خبر داد که در نتیجه حمله های پهبادی اوکراین به این ولایت در یک شبانه روز گذشته یک نفر کشته شدند و 23 کس دیگر از جمله 3 کودک جراحت برداشته است. در ولایت کالوگا به گفته مقامات اینجا 5 بنای استقامتی آسیب دیده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در مجموع 200 پهباد اوکراین را در فضا ردیابی و نابود کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیانیه همتای روسش ولادیمیر پوتین را درباره آزمایش موشک بوریوستنیک تنقید کرد و آن را بی‌جا خواند. پیشتر از این رئیس جمهوری روسیه از مقامات خواست درباره نتیجه آزمایش این موشک دورپرواز به او گزارش بدهند. دونالد ترامپ روز 26 اکتبر به خبرنگاران گفت: آنها می‌دانند که بهترین کشتی زیریابی اتمی را ما داریم که در نزدیکی ساحل‌های آنها جایگیر است. برای همین به ما ضرور نیست موشک 8000 میل یا بیشتر از 12000 کیلومتر پرواز کند. آنها با ما بازی نمی کنند و ما هم با آنها بازی نمی کنیم. ضمناً من این گونه بیانیه های پوتین را به جا می شمارم. او باید به جنگ پایان دهد. جنگی که باید یک هفته می گرفت 4 سال است ادامه دارد. او باید مشغول پایان جنگ باشد، نه اینکه موشک آزمایش کند. پایان اقتباس. فرماندهان ارتش روسیه روز 21 اکتبر موشک بوریوستنیک را آزمایش کردند که قادر به پرواز در مسافه های دراز است. با گفته آنها موشک قادر به حمله کلاهک‌های اتمی در این روز 14000 کیلومتر پرواز کرد و 15 ساعت در فضا بود. رهبران روسیه تعریف کردند که چنین موشکی را تاکنون دیگر قدرت‌های جهانی ندارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر ضد یک زن 28 ساله از ناحیه شهرستان با اتهام به خودکشی رسانیدن دختراندر 15 سالش پرونده جنایی باز کرده است. در بیانیه وزارت از روز 24 اکتبر آمده است که این نوجوان روز 13 اکتبر خود را در خانهشان به دار آویخته است. در این بیانیه آمده است در نامه‌ای که مرحوم پیش از مرگ نوشته است تاکید نموده است که به مناسبت بی‌رحمانه مادر اوگاش طاقت کردن نتوانسته راه خلاصی را در خودکشی کردن دانسته است. نظر متهم به جنایت معلوم نیست که آیا نوشته‌های نورس را رد می‌کند یا نه. با قبلی وزارت سنجش مفتشان نشان داده است که نوجوانی هنوز به بلاغت نرسیده به معامله های پیوسته بی‌رحمانه و منتظم پس زدن شأن و اعتبارش تاب نیاورده و راه خلاصی را در خودکشی دیده است. بعضی مادراندر که نامش را نبردند با اتهام به خودکشی رسانیدن نابالغ پرونده جنایی باز کردند و در صورت ثابت شدن جنایت ممکن است این زن را از 5 تا به 8 سال زندان محکوم به زندان کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
هر جنسا قیمت میکنه خیلی ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفت پارک بریم
www.azadi.org
برای رهبران آسیای مرکزی چگونه تالار سازمان ملل متحد را پر کردند در این باره گزارشی از خبرنگاران ازاتیک ازیرا من ارشاد سلیمانی براتون پیشنهاد میکنم آیا ممکن است که مجلسگاه نیمه خالی در یک لحظه پر از آدم شود معلوم می شود که بله چنین هم می شده است. سیر این کار در تنظیم ویدیو است. خبرنگاران ازاتیک ازیا نوار برآمد رهبران کشورهای آسیای مرکزی را در 80مین مجمعه عمومی سازمان ملل متحد مقایسه کردند و نتیجه های جالبی به دست آمد. روز 23 سپتامبر قاسم جمار تقایف رئیس جمهور قزاقستان از منبری سازمان ملل متحد درباره ناآرامی ها در جهان و تلاش ها برای نوسازی قزاقستان گپ زد. تاخایف یگانه پریزیدنت اساسی مرکزی بود که با زبان انگلیسی سخنرانی کرد. پریزیدنت ترکمنستان با روسی و سه رهبر دیگری آسیای مرکزی با زبان مادریشان سخنرانی کردند. برآمد 24 دقیقه‌ای تاخایف را دفتر مطبوعات او همراه با چند عکس نشر کرد. در این عکس‌ها حاضران برای رهبری قزاقستان کف می‌گویند. دفتر مطبوعات پریزیدنت قزاقستان همچنین نوار سخنرانی قاسم جمارت تاخایف را نشر کرد که در آن تالار سازمان ملل متحد پر از نمایندگان کشورها است. حتی یک کرسی خالی هم دیده نمی شود. در میان حاضران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نیز هستند. ولی در واقعیت وقتی پرزیدنت قزاقستان برآمد کرد تالار سازمان ملل نیمه خالی بود. خبرنگاران ازاتیک ازیا نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان و بخش خبری سازمان ملل متحد را مقایسه کردند. خبرنگاران همچنین ویدیوی تلویزیون غیر تجارتی پابلیک برودکاستینگ سرویس را تماشا کردند که جلسه های مجمع عمومی سازمان ملل را مستقیم پخش میکرد. روز 23 سپتامبر تالار مجمع عمومی سازمان ملل در آغاز جلسه پر بود. بعد برآمد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل، آنالینا بربوک رهبر جلسه و لولا دا سیلوی پرزیدنت برزیل سخن کردند. در وقت تنفس دیده می شد که برخی از حاضران تالار را ترک کردند و صرف نظر از دعوت رهبر جلسه برنگشتند. قاسم جمار تقایف یکی از آخران نفری بود که در نیمه اول روز 23 سپتامبر سخنرانی کرد. وقتی تقایف برآمد می کرد از یک کرسی فقط یک کرسی بند بود. ولی در نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان دیگر چیز نشان داده شده است. ازاتیک ازیا تصدیق کرد که لحظه با دقت گوش دادن زلنسکی نه لحظه برآمد تقایف بلکه وقتی سخنرانی آنتونیو گوتریش است. سریک بیسنبایف جامعه شناس قزاق میگوید شیوهی زیاد نشان دادن شماره آدمانی که سخنرانی او را در سازمان ملل گوش میکنند برای شهروندان داخل کشور پیش بینی شده است. آنها میگویند نگاه کنید که چقدر آدمان به پرزیدنت ما احترام میگذارند، چقدر با دقت او را گوش میکنند. از این اصول تنها دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان استفاده نکرده است. در نوار تنظیم کرده خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم نشان داده شده است که گویا وقتی برآمد امام علی رحمان تالار سازمان ملل پر بود. امام علی رحمان در نیمه دومی روز 23 سپتامبر سخنرانی کرد و در این وقت در تالار آدمان باز هم کمتر بودند. در ثبت دفتر مطبوعات سازمان ملل دیده می شود که وقتی سخنرانی رهبر تاجیکستان تالار از نصف هم خالی است. صحیفه پرزیدنت ازبکستان در یوتیوب نوار سفر شوکت میرزایف به ایالات متحده آمریکا و خوری با دونالد ترامپ، آنتونیو گوتریش، سیاستمداران، تاجران و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل را یکجای نشر کرده است. در این نوار هم دیده می شد که گویا وقتی برآمد میرزایف تالار سازمان ملل جای خالی ندارد. در واقعیت پرزیدنت ازبکستان بعد 25 دقیقه سخنرانی همتای قزاقش به منبر برآمد و در تالار آدمان باز هم کمتر بودند. در صفحه یوتیوبی پرزیدنت قرقیزستان نوار سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل نیست. ثبت سخنرانی صادر جبارف را وزارت کارهای خارجی قرقیزستان نشر کرده است که در آن تالار نیمه خالی به نظر می رسد. پرزیدنت ترکمنستان در یوتیوب صفحه ندارد. گزارش از سخنرانی سردار بردی محمدوف را شبکه دولتی التین اسیر پخش کرده است. در نوار تنظیم شده دیده می شد که لحظه سخنرانی برد محمد ویخوردی گاه تالار پر از آدم است، گاه نیمه خالی به نظر می رسد. در نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان که همراه با سخنرانی تاقایف نشر شد، تالار از اول تا آخر پر است. نمایندگانی دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان با درخواست از اتیک ازیا برای شرح موضوع پاسخ ندادند. بلند برداشتنی آبروی پرزیدنت در داخل کشور یکی از هدف‌های اساسی تبلیغات امروز است. ببینید که چگونه رهبران دیگر کشورها پرزیدنت ما را در سطح بلند استقبال میکنند. وقتی که در داخل کشور سببی برای خرسندی نیست، در اقتصادیات و سیاست چیزی برای فخر کردن وجود ندارد، پس سیاست خارجی مورد ستایش قرار میگیرد، میگوید جامعه شناس سریک بیسیمبایف.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
تنها ساختن راه‌های دو طبقه و سه طبقه به تنظیم در آوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها کافی نیست که مسئله تنبشوی راه‌ها در دوشنبه حل شود، بلکه در شهر و شهرک‌های دیگر باید شرایط فراهم آورد تا اینکه اهالی مجبور نباشد که به پایتخت بکوچد، میگوید تیمور ادریسوف فعال اکولوژی. در یک هفته گذشته دو منصبدار از شدت گرفتن تنبشوی در راه‌های دوشنبه نگرانی کردند. گزارش منظرنگیز نوروز شاه در این باره است.
امروز از نبودن برق ما عذاب میکشیدم، همین سبب شد که من دوباره هم نقطه فروش تستر ما محکم کنم و دوباره به شهر برگردم.
امیدجون بعد از ختم دانشگاه در دوشنبه به زادگاهش ولایت ختلان برگشته بود و میخواست آنجا زندگی کند و تجارت خورده باز کرده بود، ولی تنها دو سال توانست که در زادگاهش بماند. به گفته اش نبود کاری موافق، درآمد مناسب و امکانات دیگری اجتماعی او را وادار کردند که با خانواده اش به دوشنبه بکوچد. حالا اجاره نشین است اما در تلاش خریدنی خانه.
یعنی در شهر موندن و در شهر زندگی کردن، یعنی به خاطر آینده فرزندان و به خاطر بهتر و بودن شرایط امکانات در شهر. برای من هم همین سبب بود که مثلا در ناحیه یا که در دیوات مثلا امکانات کم هم برای کار و فعالیت.
امیدجان گفت افراد زیادی دیگری را میداند که سالهای اخیر از زادگاه وی به پایتخت کوچیدند. در 10 روز اخیر دو منصبدار تاجیکستان از شدت گرفتن تنبشوی نقلیات در کوچه های دوشنبه نگرانی کردند.
یکی از مشکلات اساسی که حل تاخیر ناپذیر را تقاضا میکند تنبشوی واسطه های نقلیات در پایتخت میباشد که با بعضی عاقبت های منفی از قبیل زیاد طول کشیدن وقت سفر و با کار دیر ماندن و عصبانیت رانندگان و مسافران سبب میشود.
در جلسه وزارت سبب اساسی تنبشوی را در افزایش اهالی و نقلیات ارزیابی کرد. رحمدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه در یک مقاله مفصل که نیز 17 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، سبب‌های سرزدن تنبشوی تحلیل و راه‌های حل آن را پیشنهاد کرده است. کم کردن نقلیات شخصی، به تنظیم در آوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها، گران‌تر کردن توقف‌گاه‌های پولکی، بهسازی کار نقلیات جمعیتی و غیره از راه‌حل‌های سلامزاده هستند. این دو منصبدار نگفتند که یکی از سبب‌های افزایش اهالی در پایتخت و تنبشوی راه‌ها کوچیدن یا جمع‌شوی اهالی در دوشنبه است. بنا به آمار رسمی اهالی دائمی دوشنبه 1.2 میلیون است. بانک آسیای رشد در گزارش سال 2024 اطلاع داده بود که حدود 500 هزار کسی دیگر در دوشنبه به ثبت نام یا پراپیسکا زندگی میکنند. با این ترتیب اهالی دائمی دوشنبه به 1.7 میلیون میرسد.
پریزد در گرادا сейчас наблюдается практически.
با شهرها کوچیدن در همه دنیا دیده میشود. شهرها کلان، دیه‌ها خالی میشوند. اهالی شهرها در سراسر دنیا میافزاید.
این البته به عوامل های زیاد ربط دارد، از جمله نبودی سرمایه گذاری به انفراستراکتورها در دهات و شهرک ها، مشکلی بودجه، مشکلی ذخیره ها، مشکلی نبودن جای کار، نظام تندرستی، معارف و غیره. البته اگر ما آنجا شرایط فراهم آوریم، آدمان کمتر آنجا ها را ترک میکنند، نه تنها به شهرهای بزرگ بلکه به کشورهای دیگر هم به مهاجرت نمی روند و این باعث می شود که به شهرها نآیند، ماشین شخصی نخرند و در نتیجه تعداد ماشین ها کم شود و تنبشوی صورت نگیرد.
شیرعلی دولتوف، بلوگر و فعال شبکه‌های اجتماعی نیز هوس در دوشنبه خانه خریدن را دارد، اما نه نیت کوچیدن را، و دهه را به پایتخت ترجیح می‌دهد.
برای که یعنی هم بعد از محیط کار شرایطی که در همون دهه که جای خود زندگی میکنیم همش مثال و هست چیزی که ما در کار و همین دوشنبه هم که هر وقتی که میام همین پرابلم های پروبکای رو و از اون یک آواز صدا اونجا ما در آرامتر محیطی سازگارتر یعنی این حال برای اجادی هم برای سختن کانتنت هم و در فکر ایجاد آمده ندارونه که در فکر خونه خری هسته و این هم بخاطر که هر باری که آمده شبه در خونه خمو زندگی کردن باشه.
بلوگنویسی تاجیک ستار ستاروف در سمونه رادیوی آزادی پیشنیاد کرده بود که حرکت قطارهای راه آهن از دوشنبه به حصار و نواحی خطلان بیشتر شود و هوسمندی شهروندان به استفاده آنها و نقلیات جمعیتی به جای استفاده ماشین های شخصی زیادتر تشویق گردد. با باوری بلوگنویس آنگو هم تنبشوی و عصبانیت و هم تصادف های مرگ‌آور در راه ها کمتر خواهند شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در پی زد و خورد آماوی روز 25 اکتبر میان مهاجران در منطقه استقامتی پرکشینا در مسکو پلیس دست کم 80 نفر را بازداشت کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد که همه شهروندان خارجی که در این درگیری اشتراک داشتند اخراج خواهند شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ایرینا والک، سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه، در تلگرام کانال خود نوشت که این نهاد مسئله بیکار کردن شهروندی دو تن از شرکت‌داران این زنازنی را بررسی میکند. شهروندان خارجی که در این زنازنی دست داشتند اخراج و از ورود دیگر باره آنها به روسیه جلوگیری میشود، نوشت ایرینا والک. رسانه های روسی و شاهدان می گویند که مناقشه بین گروه های کارگران خارجی رو داده است، اما سبب زنازنی معلوم نیست. همچنین معلوم نیست که این مهاجران شهروندان کدام کشورها هستند. هرچند وزارت کارهای داخلی روسیه واقعه را زد و خورد بین دو گروه مهاجران نامیده است، برخی از کاربران شبکه های اجتماعی آن را واکنش مهاجران به رفتار خشونت آمیز پترول یا گشتی های سازمان روسکای ابشینا نامیدند. در ویدیوهایی که رسانه های روسی نشر کردند دیده می شود که گروه از افراد با بیل و چوب با هم حمله می کنند و شیشه های ماشین های توقف شده را می شکنند. مقامات حفظ حقوق اشتراکچیان مناقشه را که فرار کردند جستجو دارند. در همین حال چند نفر از مهاجران تاجیک زیر این نوارها خبر دادند که در پی این حادثه در شهر مسکو ریدهای گسترده آغاز شدند. طبق آماری وزارت کارهای داخلی روسیه، حدود 6 میلیون و 300 هزار کارگر خارجی سال گذشته به روسیه سفر کردند که حدود نیمه از آنها از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان هستند. پس از حمله به تالار کنسرتی کراگو در نزدیکی مسکو که باعث کشته شدن بیش از 145 نفر شد، فشار مقامات روسیه به مهاجران افزایش یافت. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته روسیه بیش از 30 هزار مهاجر تاجیکستانی را از این کشور اخراج نموده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشست اخیر خبری مشترک با امام علی رحمان که روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه صورت گرفت، گفت که در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دروازه های سیمی آسیای نورسان که در بحرین جریان دارند، ورزشکاران تاجیک تا حالا 12 مدال به دست آوردند. دسته ریگر تدازی شهر تورسونزاده نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ دعوت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم مورس یونایتد قرغیزستان بدون گل به پایان رساند. این افغانی های ورزشی را از من نرسلو هیلاتیف پیشنوید. در بازی های سیمی آسیایی نورسان که در بحرین جریان دارند، ورزشکاران تاجیک تا حالا 12 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 9 برنجی به دست آوردند. دسته منتخب تاجیکستان در 3 نمود مدال گرفته است، از آن جمله در MMA هنرهای رزمی آمیخته 2 نشان طلا و 7 برنجی، تکواندو 1 مدال نقره و 1 برنجی، گوشتی کورش 1 نشان برنجی. در هنرهای رزمی آمیخته MMA در سبقت پسران فیضالدین خلیلوف و عمرجان امید با مدال‌های طلا، عمر شریفوف، محمد سیدزاده، عاصم بکمرادزاده، ابوبکر بهراموف و موسی ابراهیمزاده، در سبقت دختران مهرانه قلندربک و مرحبا بابایوا با مدال‌های برنجی مکافاتانی داشتند. در رشته تکواندو بین پسران جانی بیک نیماتف با مدال نقره و عبدالجعفر بهادر با مدال برنجی سرفراز گشتند. در رشته گوشتی کورش بین پسران ابوبکر تورایف صاحب مدال برنجی گردید. در همین حال در بازی های سیمی آسیایی نورسان در بحرین در حساب مدال ها چین با 69 مدال که 34 تاش طلا است در جای اول است. ازبکستان با 28 مدال از آن جمله 14 نشانی طلا در جای دویم، تایلند با 30 مدال من جمله 13 نشانی طلا در جای سیم، ایران با 37 مدال از جمله 9 نشانی طلا در جای چهارم و قزاقستان با 35 مدال من جمله 9 نشانی طلا در جای پنجم قرار دارند. در عموم تا حالا ورزشکاران 35 کشور مدال گرفتند، از آن جمله نمایندگان 23 کشور برندگان نشان طلا گردیدند. از کشورهای آسیای مرکزی بغیر از ازبکستان و قزاقستان، تاجیکستان با 12 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 9 برنجی در جای 14. قرغیزستان با 6 مدال، 3 نشان نقره و 3 برنجی در جای 25. افغانستان با 4 مدال، 1 نشان نقره و 3 برنجی در جای 27. ترکمنستان با 1 مدال برنجی در جای 32 می باشند. در بازی های سیمی آسیایی نورسان در بحرین بیش از 4000 ورزشکاری نورس از 45 کشوری قاره برای 259 مجموعی مدال ها در 26 نمودی ورزش تا روز 31 اکتبر رقابت می نمایند. در این بازی ها به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 65 ورزشگر شاملند که در 12 نمود هنرنمایی می کنند. ورزشکاران تاجیک در روزهای باقی مانده در نمودهای بوکس، جودو، گوشتی آزاد و یونان و رومی، بدمینتون، شناوری، جیو جیتسو برای مدال ها مبارزه می برند. دسته ریگر تدازی تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ دعوت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم مورس یونایتد قرغیزستان با حساب 0-0 به پایان رساند. این بازی گروه سی شب شنبه 25 اکتبر در ورزشگاهی به نام دالان آمرزاقوی پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برپا گردید. در جریان بازی هر دو دسته از لحظه های گلزنی استفاده کرده نتوانستند و در نتیجه یک امتیازی گرفتند. بازی دیگری دور اول در گروه سی میان تیم های ال عربی کویت و صفای لبنان با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. باید گفت لبنانی ها که با حساب 2-0 پیشگام بودند از دقیقه 51 یک نفر کم شدند. عباس اسی کارت سرخ گرفت. در دقیقه 8 باشد از میدان بازیگری ال عربی نبیل مرموک رانده شد. همه بازی های گروه سی به طور متمرکز در یک جا در ورزشگاهی به نام دالان آمرزاقوی بیشکک دایر شدند. غالبی گروه به پلی آف مسابقات راه می‌یابد. دور دویم مسابقات در گروه سی در بیشکک 28 اکتبر دویر می گردد. ساعت 15 با وقت دوشنبه ریگر تدس با آل عربی کووایت و ساعت 19 با وقت دوشنبه مراس یونایتد قرغزستان با صفای لبنان وارد رقابت می شوند. لیگ دعوت AFC سیومین مسابقات باشگاهی فوتبال آسیا محسوب می آبد. در موسم جاری در مسابقات نزدیک 20 دسته اشتراک می کنند که به دو منطقه غرب و شرق تقسیم شدند. هر یک دسته برای اشتراکش در مسابقات گروهی $100,000 می گیرد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی که از 25 اکتبر تا 1 نوامبر ادامه خواهد کرد، 8 دسته به چهارک فینال راه می یابند. بازی های چهارک نهایی ماه مارس، بازی های نیمه نهایی ماه اپریل سال آینده برگزار می شوند. فینال مسابقات 9 می سال 2026 دویر می گردد.
ارژی بیچک خاورشناس معروف اروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، تورسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعر و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجیبیچکا علاقه و عشق خاصی به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نامهای شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیچکا در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما میشود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوشش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان، کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارژی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاور شناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
همین بیشتر آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه و سروره یان ریبکا و دیگر
اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته درباره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارژی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکداری معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد. رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد. ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکا خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکا به ترکیه سفر میکند و به آموزش فرهنگ ترک شروع میکند. عیناً به مانند ارمنی و امبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر می شود و سیتر می شود و با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا می گردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفورو به پراگ می آیند و مقامات شیخ بیچکا را به فرودگاه می برند برای پیشوازگیری و بیچکا با لحن خوب تاجیکی فارسی غفورو را پیشواز می گیرد و وقتی صحبت می کنند غفورو می پرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ می گویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفورو با بیچکا توصیه می دهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفورو بیچکا با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول می شود.
وقتی که من شاگردی استاد یان ریبکا هستم و این استاد بسیار معروف بود بله و همچون شاگردی این دست من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیاتی تاجیکستان
زمان دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوند همیشگی ارژی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر می رسد.
این آثار بی‌زوال است. من چرا این کلمه را گفتم این صفت بی‌زوال؟ چون که خیلی کم هستن محققانی که از خارج کشور البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به یک خلاصه بیان. ارژ بیچکا همین گونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است دوردانه می جست. یعنی باری اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند.
ارژی بیچکا از همونهای بود که درباره اون دستاوردهای ادبیات ما در سالهای 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تدقیقات گذارون و فضیلت تدقیقات های ارژی بیشک این است که با وسیطه تدقیقات های ارژی بیشک مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورت های ادبیات ما آگاه شدن. مثلا ارژی بیشک که در برای استادینی مرگ سودخور یتیم در برای نماینده های همون ادبیات همون زمان اثر ها می نویش های علاقه دائمی داشت با تاجیکستان. ارژی بیشک در برای هم استادینی جلال اکرامی رحیمی پیراو تو استاد لایق دویم امین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده‌ای که پیدا میشد در برای اونا نظرش می نویشت. هم در برای ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در برای مولانا جامی جلال الدین بلخی این طرف گریم حتی موش و گربه عبید زاکانی اوی برگردان کرد دیچاب کرد و بسیار کارای شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علا خان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارژی بیشک با دوست دیرینش ادبیاتشناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبرف بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی روی دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیف تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیشک میگفت فلان کتاب رو خوندی؟ بسمدان اثر من رو خوندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه رو استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیشک یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیشک انسان کامل بودن با کیفیت تام، یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیشک بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار میکردن در پراگ با خانم یشی پنسوا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین میذاشتن و از همه دعوت میکردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزئی مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که با من بسیار مرحوم
تأثیرات خیلی عجیب گذاشت. این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه ای رو می دیدید. نشانه ای از تاجیکستان، نشانه ای از خراسان بزرگ، نشانه ای از ایران بزرگ. و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردمی فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت های ماندگار بیچکا او را به شخصیتی محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بیچکا، در یکی از نوشته هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است. من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقا با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی او می دانستند که بیچکا چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایژابیچکا شاگرد یان ریبکای بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکا می گفتند. هر دو این ابرمرد این در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهم بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می‌داریم و کاری را که آغاز کردن ادامه دادنی است.
این دانشمند برجسته دکمبر سال 2004 در سن 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او به پژوهشگاه شرق‌شناسی چیخ و نیمی دیگری به آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخر عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ارجی بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ارجی بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتر صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. به افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستانم.
نخواهم بگم بگیرم بابا
تازه‌های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، امروز 27 اکتبر است، شروع باز یک هفته نوی کاری. در برنامه این موضوع را داره. در پی زنوزنی گروهی و پرسر و صدا در مسکو، وکیلان دومه دولتی به پرزور کردن نظارت مهاجران و کاهش تعداد آنها در ساختمان ها دعوت کردند. واشنگتن میخواهد به واسطه تحریم شرکت های نفت روسیه را از منبع های مهم سرمایه گذاری جنگ اوکراین محروم کند.
تحریم ها ضد دو شرکت عظیم نفتی آنها است. امیدوارم که دور و دراز نمیمانند. امید ما این است که جنگ خاتمه مییابد.
در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان بارها فعالیت دادرس و دادگاه های این کشور بازبینی شد، اما شکایت ها از کار آنها از بین نرفت.
واگر پریزیدنت منم کوام قانونا تایپو میمونه اخیراش.
بعد از زنوزنی گروهی در شهر مسکو، دومه دولتی پیشنهاد دارد که نظارت از بالای مهاجران باز هم سخت‌تر شود. الکسی ژوراولیوف، معاون اول رئیس کمیته دفاعی دومه دولتی، در مصاحبه‌اش با گازیتا رو در شرح زنوزنی گفت که روسیه با ازدحام مهاجران اداره نشونده نیاز ندارد. این مقام دار است تصمیم لغو شهروندی و اخراج دو سرکرده زد و خورد پشتیبانی کرده تفتیش شرایط دریافتی شناسنامه های روسیه از جانب آنها را مهم خواند. ژوراولیوف افزود که دومه دولتی برای مرکب کردن ترتیب گرفتن شهروندی کار میبرد. وکیل دیگری روس میخائیل متویف میگوید اگر تعداد مهاجران در ساختمان ها کاهش داده شود، حالت های مناقشه با اشتراک آنها کم میگردد. با تاکید او خطری چنین زنوزنی ها در آن است که در جای های جمعیتی سر میزنند و امکان آسیب دیدن راه گذران را بیشتر میکنند. روز 25 اکتبر در مجمع استقامتی پروکشینه مسکو، زنوزنی گروهی با وقوع پیوست که در آن ده ها مهاجر با بیل و کلتک شرکت داشتند، در مجموع بیش از 80 نفر بازداشت و به اداره پلیس برده شد. نسبت 19 نفر آنها از روی ماده اوبوشی پرونده بازگردیده است. باقی مانده با جوابگاری ماموری کشیده شدند. درباره زودگان کدام کشور بودن شرکت کنندگان زد و خورد چیزی گفته نمی شود. در روسیه بحث و جنجال میان مهاجران زیاد اتفاق می افتد. وزارت کارهای داخلی این کشور در اکثر مواردها مهاجرانی را که در زنوزنی های گروهی اشتراک میکنند از قلمرو این کشور میراند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، هزاران نفر از ترس سفربر شدن به این جنگ روی سربستان را پیش گرفتند. بعضی آنها حق اقامت موقتی دارند، بعضی هم دائمی. و حالا شماره مهاجران از آسیای مرکزی هم در سربستان زیاد شده است. گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی را همکارم تویری سفر تقدیمتون میکند.
مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در سربستان در ساختمان، آشخانه، فروشگاه ها یا در ساحه خدمات عمومی کار میکنند. امروزها در کوچه های بلگراد پایتخت سربستان صحبت ها با زبان قرغیزی، تاجیکی، ازبکی و قزاقی را هم میشنوید. از جمله در این آشخانه که جای دیدار و نهاری مهاجران آسیای مرکزی است.
پدرم از خوردی به من آشپزی را آموخته بود. در روسیه 4 سال به عیسی آشپز کار کردم. از بس که سالهای اخیر آنجا مشکل تر شد و قرغیزستان برگشتم. در باره سربستان هیچ چیز نمی دونستم. اعلانی را دیدم و آمدم.
بسیار از مهاجران قرغیز در ساختمان، قهوه‌خانه ها یا به حیث پایک یعنی کوریر کار میکنند. خلیل قرانبایف یکی از آنهاست که حالا به هموطنانش کمک میرساند. قبلا پایک نزدیک بود، بعدن با یک دوستش این قهوه خانه را باز کرد.
نزوانی ازیا میکس اون از پرزشو
ما قهوه خانه را تصادفاً ازیا میکس نام نگذاشتیم. اینجا یک دسته فوتبال است که در آن قرقیز، ازبک و قزاق و تاجیکان عموماً نمایندگان تمام مردم آسیای مرکزی بازی میکنند. مردم ما اینجا زیاد شد، ولی جایی که نشسته خوراک ارزان خورند نبود. برای همین ما قهوه خانه را باز کردیم.
خلیل مثل بسیاری از دیگران قبلا در روسیه کار کرده است. از تفتیش های پیوسته، قاعده های سخت‌تر و افزایش فشار به مهاجران بیزار شده، آنجا را ترک کرد.
بلگراد این سکونت.
در بلگراد آرامانه کار میکنید. در روسیه همیشه میترسی کی یا کی برای تفتیش سند ها میآیند. بعدن اختیاریان پیدا شدند که همراه ماموران پلیس در کوچه ها مردم را نگاه میداشتند. بعد این من فهمیدم که باید اینجا را ترک کنیم. روسیه هر قدر بزرگ باشد هم، ولی برای مهاجران زندگی آنجا سخت شد. در سربستان آرامی است. اگر قانون را رعایت کنی، درست رفتار کنی، کسی تو را نمی‌رساند. مرا یک بار پلیس نگاه داشت. سندهایم را دیدند، مهربانانه جواب دادند. هیچ فشاری نیست. فرق بین اینجا و روسیه از زمین تا آسمان است.
بنا به آمار رسمی، مزد میانه کار در سربستان برابر به 1300 یورو است. همه کمش 450 یورو. از بس که مهاجران پول نقد میگیرند، مزدی کمتر به دست میارند.
درآمد به خودی کس وابسته است. خوب کار کنید، ماهانه تا 2000 یورو برابر به 200 هزار روبل روسی به دست میارید. در روسیه برای این پول باید به استراحت کار کنید. اینجا آسان تر است. اگر بیمار شدید به هر شفاخانه می روید، سندها را نشان می دهید و شما را قبول می کنند. اینجا همه چیز قانونی است. مالیات می سپاری، دولت هم شرایط را برایت فراهم می کند.
شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که دو شرکت عظیم نفت روسیه، روسنفت و لوکویل را مورد تحریم قرار می‌دهد. به قول رهبران آمریکایی، هدف از این اقدام قطع سرچشمه مبلغ‌گذاری جنگ روسیه در اوکراین می‌باشد. اما تا کجا این تحریم به ادامه و یا قطع جنگ تاثیر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال را همکارمون خرمان بقازاده جستجو کرد.
جنگ خونین روسیه در اوکراین اساساً از فروش نفت و گاز سرمایه گذاری می شود. در یک قرار اخیر ایالات متحده آمریکا، اینچنین بریتانیا و اتحاد اروپا اعلام کردند که نسبت دو شرکت عظیم نفتی لوکویل و روسنفت تحریم های فراگیر جاری می کنند. اکنون دادو گرفت با این دو شرکت روسی برای نهادهای اقتصادی کشورهای سیوم جزا پیش بینی می کند. این اولین بسته تحریم هاست که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در دوره رئیس جمهوری کنونیش جاری نمود.
ببینید، این تحریم های عظیم است، بسیار کلان است. تحریم ها زیدی دو شرکت عظیم نفتی آنها است. امیدوارم که دور و دراز نمیمانند. امید ما این است که جنگ خاتمه مییابد.
آیا این قرار کارآمد خواهد بود و تا کجا ماشین جنگ روسیه بعد این از کار میماند؟ یک چیز معلوم است که تأثیر تحریم ها بلافاصله احساس نخواهد شد. کارشناسان رشته مالیه از جمله یک مشاور سابق بانک مرکزی روسیه میگوید تحریم ها تأثیر چندانی نخواهند داشت. یک دلیل اصلیش این است که هم لوکویل و هم روسنفت خود را از پیش به این چیز آماده کردند. اینچنین قسم اعظم نفت این دو شرکت نه با دلار آمریکایی بلکه با یوان چین به فروش می رود. ترامپ گفت که بعد وعده های چند ماهه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای مذاکره آتش بس در اوکراین صبرش لبریز می شود و بعد این حمله های پهپاد و موشک‌های روسی به خاک اوکراین باز هم بیشتر گردید. برخی کارشناسان این سوال را مطرح کردند که تا کجا کاخ سفید در طلب اجرای تحریم ها موقع قاطع‌تری نشان خواهد داد. در یکی از این قرارها گفته شده است که تحریم ها 21 نوامبر اعتبار اجرا پیدا می کنند. اینچنین فعلا معلوم نیست که آیا وزارت مالیه آمریکا واقعا هم از پی شرکت های در چین و هند خواهد شد یا نه، چون مشتریان اساسی نفتی روسیه در همین کشورهایند. علاوه به این، با نزدیک 4 سالی جنگ کرملین با حمله هایش بالای اوکراین همانا پرخشم و بی‌رحم عمل میکند. از این رو بسیار تحلیلگران در ارزیابی تاثیر تحریم های نو به جنگ روسیه احتیاط کارانه میگویند وقت نشان خواهد داد.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان پی میگیریم. با اینکه در نظام دادگاهی تاجیکستان صدها دادرس کار میکنند، بعضی از ساکنان کشور آنها را به صدوری حکمای نادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه ها را از سبب های اساسی چنین وضعیت میپندارند. هرچند مقامات تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه می شمارند و همیشه گفتند که دادرس ها مستقلند و کسی به کارشان دخالت نمی کند. موضوع را همکارم میرزا نبی خالق زاده ادامه می دهد.
این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده سودایید وای حجره با من خودم استقامت کردم، من جای استقامت ندارم، من زن گودکم، من صاحب ملک هستم، خونه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی وای دروازه درو زندگی کند.
مثل او شکایت ها از کار سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیاهای ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من خیلی حالیم هست، مثل یکم فرمانده دیدگین در مسئولیت میکنم. به فکرم ممیم مسئولیت های سودیاهای که مسئولیت کند کتیم سودای بالو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی، به فکرم این سودیاهای بای کار نکنم باید.
6 سال پیش کمیسیون بین المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبر دادگاهی عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
خودی همین مردم محرمان شفاف است، بیایم مراجعت کنند، حجت داشته باشند، اگر نوروزی از یک سند سودی باشد یا حرکت سودی باشد، مردم میایم قبول و قبول میکنیم، خودم باشد یا در درجه موقعی نقد باشد قبول میکنیم و واسه به همو شکایت و ایرادی که هم دارن در دوره قانون شکایتشون بررسی میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سری راهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کار دادرس ها نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن، حکومت طرف سود آمد، سود طرف حکومت را نکه من اینا از ما در آمدن نماندم شد و بالایی نوشتن کساتیون نوشتن دیم و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته مارد و خاگرد موندم نکم آخیر با منفیت من برامن.
یکی میبینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مقالسی دگه خیلی دیگون خیلی حقیقت نگه نمینه. هم خیلی قانون را جواب میگه، پریزیدنت هر گفت میگه با گفت پریزیدنت نمینه. همین قانون را تایپو میمونه یا خیلیش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. دادرس های تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرس ها از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی می کنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافع ها و ناروشن ماندن جزیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سال های اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرس ها نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یک یک شما که تا اینجای برنامه ما رو تماشا کردید. اما اگر خواستید خبر و گزارش از این بیشتر رو بخونید یا تماشا کنید، سامونه ما آزادی نقطه تی جی و هم آزادی ویدیو در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. صفحه های دیگری ما در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک نیز فعال هستند. تا برنامه فردا، خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبان هر یکتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. اداره مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان تصدیق کرد که چندی از رهبران پیشینی بلند مقام در فرودگاه دوشنبه را که بعد از میلیون ها دلار گمان بر می شوند از بازداشت رها کردند. آژانس نظارت دولتی مالیوی در یک نامه به رادیو آزادی و خبرگزاری آسیا پلاس گفته است سبب رهایی 3 نفر و تغییر حکم بازداشت به سبب پرداخت شدن ضررهای مالیوی از طرف متهمان به جنایت است. در این نامه آمده است در رفت تفتیش پیشکی پرونده جنایتی بنابر از جانب ملکزاده ا، دولت اف ام و جورزاده ت پورا پرداخت کرده شدن ضررهای مالیوی نسبت نامبردگان، چاره پیشگیری حبس پیشکی به زبان خط درباره ترک نکردن محل استقامت عوض کرده شد. منظور از گفته آژانسیان است که اصلی‌الدین ملکزاده، معاون سابق رئیس فرودگاه، مریدین دولتوف رهبری پیشین تامینات فرودگاه و تقوی مراد جورزاده سرمصاحب سابق فرودگاه در بازداشت نیستند، ولی تا زمان خاتمه تفتیش پرونده جنایی حق ندارند محل اقامت خود را ترک کنند یا به کشور دیگری بروند. آژانس دقیق نگفته است که آیا عبدالله زاده هم با شرط ترک نکردن جای اقامت آزاد شده است یا نه، اما ماه سپتامبر آشکار شد که اسمت الله عبدالله زاده و سه زیردستش روز 17 سپتامبر با شرط بیرون رفتن از محل اقامت و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل 32 میلیون دلار از بازداشت رها شدند. رئیس سابق فرودگاه دوشنبه ماه می امسال با سه زیردستش با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. سرگی سابیان این رئیس شهر مسکو گفت که نظامیان روسیه از شام 26 اکتبر تا صبح 27 اکتبر نکمتر از 34 پهباد و یا درانهای عظیم شهر مسکو را در فضا نابود کردند. هیچ گزارشی درباره خسارات و یا تلفات نرسیده است. شبانه بر اثر حمله های پهبادهای اوکراینی فرودگاه های دامدیده و شرمیتیو را بستند و صبح 27 اکتبر کاریان ها دیگر باره ادامه کرد. در ولایت بریانسک با گفته رئیس ولایت الکساندر بوگوماز در نتیجه ضربه پهباد با یک مسافر بر راننده آن کشته شده است و 5 مسافر جراحت برداشتند. در ولایت کورسک حمله پهباد سبب آتش سوزی در نزد یک ایستگاه تقسیمی برق شده است. ویچلاف گودکوف رئیس ولایت بلگراد خبر داد که در نتیجه حمله های پهبادی اوکراین به این ولایت در یک شبانه روز گذشته یک نفر کشته شدند و 23 کس دیگر از جمله 3 کودک جراحت برداشته است. در ولایت کالوگا به گفته مقامات اینجا 5 بنای استقامتی آسیب دیده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در مجموع 200 پهباد اوکراین را در فضا ردیابی و نابود کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیانیه همتای روسش ولادیمیر پوتین را درباره آزمایش موشک بوریوستنیک تنقید کرد و آن را بی‌جا خواند. پیشتر از این رئیس جمهوری روسیه از مقامات خواست درباره نتیجه آزمایش این موشک دورپرواز به او گزارش بدهند. دونالد ترامپ روز 26 اکتبر به خبرنگاران گفت آنها می‌دانند که بهترین کشتی زیریابی اتمی را ما داریم که در نزدیکی ساحل‌های آنها جایگیر است. برای همین به ما ضرور نیست موشک 8000 میل یا بیشتر از 12000 کیلومتر پرواز کند. آنها با ما بازی نمی کنند و ما هم با آنها بازی نمی کنیم. ضمناً من این گونه بیانیه‌های پوتین را بی‌جا می‌شمارم. او باید به جنگ پایان دهد. جنگی که باید یک هفته می گرفت 4 سال است ادامه دارد. او باید مشغول پایان جنگ باشد، نه اینکه موشک آزمایش کند. پایان اقتباس. فرماندهان ارتش روسیه روز 21 اکتبر موشک بوریوستنیک را آزمایش کردند که قادر به پرواز در مسافه‌های دراز است. با گفته آنها موشک قادر به حمله کلاهک‌های اتمی در این روز 14000 کیلومتر پرواز کرد و 15 ساعت در فضا بود. رهبران روسیه تعریف کردند که چنین موشکی را تا کنون دیگر قدرت‌های جهانی ندارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر ضد یک زن 28 ساله از ناحیه شهرستان با اتهام به خودکشی رسانیدن دختراندر 15 سالش پرونده جنایی باز کرده است. در بیانیه وزارت از روز 24 اکتبر آمده است که این نوجوان روز 13 اکتبر خود را در خانهشان به دار آویخته است. در این بیانیه آمده است در نامه‌ای که مرحوم پیش از مرگ نوشته است تاکید نموده است که به مناسبت بی‌رحمانه مادر اوگش طاقت کردن نتوانسته راه خلاصی را در خودکشی کردن دانسته است. نظر متهم به جنایت معلوم نیست که آیا نوشته‌های نورس را رد می‌کند یا نه. با قبل وزارت سنجش مفتشان نشان داده است که نوجوانی هنوز به بلاغت نرسیده با معامله‌های پیوسته بی‌رحمانه و منتظم پس دادن شأن و اعتبارش تاب نیاورده و راه خلاصی را در خودکشی دیده است. بعضی مادراندر که نامش را نبردند با اتهام به خودکشی رسانیدن نابالغ پرونده جنایی باز کردند و در صورت ثابت شدن جنایت ممکن است این زن را از 5 تا به 8 سال زندان محکوم به زندان کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
خرج میسخمند خالص خیلی ارزان کرد. دست سامان ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ozodi.
هوا بی نبود، جنس باور
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در ازادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
برای رهبران آسیای مرکزی چگونه تالار سازمان ملل متحد را پر کردند؟ در این باره گزارش از خبرنگاران ازاتیک ازیا را من ارشاد سلیمانی براتون پیشنهاد میکنم. آیا ممکن است که مجلسگاه نیمه خالی در یک لحظه پر از آدم شود؟ معلوم می شود که بله، چنین هم می شده است. سیر این کار در تنظیم ویدیو است. خبرنگاران ازاتیک ازیا نوار برآمد رهبران کشورهای آسیای مرکزی را در 80مین مجمعه عمومی سازمان ملل متحد مقایسه کردند و نتیجه های جالبی به دست آمد. روز 23 سپتامبر قاسم جمار تقایف رئیس جمهور قزاقستان از منبری سازمان ملل متحد درباره ناآرامی ها در جهان و تلاش ها برای نوسازی قزاقستان گپ زد. تاخایف یگانه پرزیدنت اساسی مرکزی بود که با زبان انگلیسی سخنرانی کرد. پرزیدنت ترکمنستان، با روسی و سه رهبر دیگری آسیای مرکزی با زبان مادریشان سخنرانی کردند. برآمد 24 دقیقه‌ای تاخایف را دفتر مطبوعات او همراه با چند عکس نشر کرد. در این عکس‌ها حاضران برای رهبری قزاقستان کف می‌گویند. دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان همچنین نوار سخنرانی قاسم جمار تاخایف را نشر کرد که در آن تالار سازمان ملل متحد پر از نمایندگان کشورها است. حتی یک کرسی خالی هم دیده نمی شود. در میان حاضران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نیز هستند. ولی در واقعیت وقتی پرزیدنت قزاقستان برآمد کرد تالار سازمان ملل نیمه خالی بود. خبرنگاران ازاتیک ازیا نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان و بخش خبری سازمان ملل متحد را مقایسه کردند. خبرنگاران همچنین ویدیوی تلویزیون غیر تجارتی پابلیک برودکاستینگ سرویس را تماشا کردند که جلسه های مجمع عمومی سازمان ملل را مستقیم پخش میکرد. روز 23 سپتامبر تالار مجمع عمومی سازمان ملل در آغاز جلسه پر بود. بعد برآمد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل، آنالینا بربوک رهبر جلسه و لولا دا سیلوی پرزیدنت برزیل سخن کردند. در وقت تنفس دیده می شد که برخی از حاضران تالار را ترک کردند و صرف نظر از دعوت رهبر جلسه برنگشتند. قاسم جمار تقایف یکی از آخران نفری بود که در نیمه اولی روز 23 سپتامبر سخنرانی کرد. وقتی تقایف برآمد می کرد از یک کرسی فقط یک کرسی بند بود. ولی در نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان دیگر چیز نشان داده شده است. ازاتیک ازیا تصدیق کرد که لحظه با دقت گوش دادن زلنسکی نه لحظه برآمد تقایف بلکه وقتی سخنرانی آنتونیو گوتریش است. سریک بیسیمبایف جامعه‌شناس قزاق میگوید شیوه زیاد نشان دادن شماره آدمانی که سخنرانی او را در سازمان ملل گوش میکنند برای شهروندان داخل کشور پیش بینی شده است. آنها میگویند نگاه کنید که چقدر آدمان به پرزیدنت ما احترام میگذارند، چقدر با دقت او را گوش میکنند. از این اصول تنها دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان استفاده نکرده است. در نوار تنظیم کرده خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم نشان داده شده است که گویا وقتی برآمد امام علی رحمان تالار سازمان ملل پر بود. امام علی رحمان در نیمه دومی روز 23 سپتامبر سخنرانی کرد و در این وقت در تالار آدمان باز هم کمتر بودند. در ثبت دفتر مطبوعات سازمان ملل دیده می شود که وقتی سخنرانی رهبر تاجیکستان تالار از نصف هم خالی است. صحیفه پرزیدنت ازبکستان در یوتیوب نوار سفر شوکت میرزیایف به ایالات متحده آمریکا و خوری با دونالد ترامپ، انتونیو گوتریش، سیاست مداران، تاجران و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل را یک جای نشر کرده است. در این نوار هم دیده می شد که گویا وقتی برآمد میرزیایف تالار سازمان ملل جای خالی ندارد. در واقعیت پرزیدنت ازبکستان بعد 25 دقیقه سخنرانی همتای قزاقش به منبر برآمد و در تالار آدمان باز هم کمتر بودند. در صفحه یوتیوبی پرزیدنت قرقیزستان نوار سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل نیست. ثبت سخنرانی صادر جباروف را وزارت کارهای خارجی قرقیزستان نشر کرده است که در آن تالار نیمه خالی به نظر می رسد. پرزیدنت ترکمنستان در یوتیوب صفحه ندارد. گزارش از سخنرانی سردار بردیمحمدوف را شبکه دولتی التین اسیر پخش کرده است. در نوار تنظیم شده دیده می شد که لحظه سخنرانی بردیمحمدوف خوردی گاه تالار پر از آدم است، گاه نیمه خالی به نظر می رسد. در نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان که همراه با سخنرانی تا قیف نشد شد، تالار از اول تا آخر پر است. نمایندگان دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان به درخواست از اتیک ازیا برای شرح موضوع پاسخ ندادند. بلند برداشتن آبروی پرزیدنت در داخل کشور یکی از هدف‌های اساسی تبلیغات امروز است. ببینید که چگونه رهبران دیگر کشورها پرزیدنت ما را در سطح بلند استقبال می‌کنند. وقتی که در داخل کشور سببی برای خرسندی نیست، در اقتصادیات و سیاست چیزی برای فخر کردن وجود ندارد، پس سیاست خارجی مورد ستایش قرار می‌گیرد، میگوید جامعه شناس سریک بیسیمبایف.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال مرا است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی یار نازنین علم شود.
تنها ساختن راه‌های دو طبقه و سه طبقه به تنظیم در آوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها کافی نیست که مسئله تنبشوی راه‌ها در دوشنبه حل شود، بلکه در شهر و شهرک‌های دیگر باید شرایط فراهم آورد تا اینکه اهالی مجبور نباشد که به پایتخت بکوچد، میگوید تیمور ادریسوف فعال اکولوژی. در یک هفته گذشته دو منصبدار از شدت گرفتن تنبشوی در راه‌های دوشنبه نگرانی کردند. گزارش منظرنگیز نوروز شاه در این باره است.
امروزه از نبودن برق ما عذاب میکشیدم، همین سبب شد که من دوباره هم نقطه فروش تستر ما محکم کنم و دوباره به شهر برگردم.
امید جون بعد از ختم دانشگاه در دوشنبه به زادگاهش ولایت ختلان برگشته بود و میخواست آنجا زندگی کند و تجارت خرد باز کرده بود، ولی تنها دو سال توانست که در زادگاهش بماند. به گفته اش نبود کاری موافق، درآمد مناسب و امکانات دیگری اجتماعی او را وادار کردند که با خانواده اش به دوشنبه بکوچد. حالا اجاره نشین است اما در تلاش خریدنی خانه.
یعنی در شهر موندن و در شهر زندگی کردن، یعنی به خاطر آینده فرزندان و به خاطر بهتر و بودن شرایط امکانیت ها در شهر. برای من هم همین سبب بود که مثلا در ناحیه یا که در دیوات مثلا امکانیت ها کم هم برای کار و فعالیت.
امید جان گفت افراد زیادی دیگری را می داند که سالهای اخیر از زادگاه وی به پایتخت کوچیدند. در ده روز اخیر دو منصبدار تاجیکستان از شدت گرفتن تنبشوی نقلیات در کوچه های دوشنبه نگرانی کردند.
یکی از مشکلات اساسی که حل تاخیرناپذیر را تقاضا میکند تنبشوی واسطه های نقلیات در پایتخت میباشد که با بعضی عاقبت های منفی از قبیل زیاد طول کشیدن وقت سفر و با کار دیر ماندن و عصبانیت رانندگان و مسافران سبب میشود.
در جلسه وزارت سببی اساسی تنبشوی را در افزایش اهالی و نقلیات ارزیابی کردند. کردند. رحمدین سلامزاده، معاون رئیس شهر دوشنبه، در یک مقاله مفصل که نیز 17 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، سبب‌های سرزدن تنبشوی، تحلیل و راه‌های حل آن را پیشنهاد کرده است. کم کردن نقلیات شخصی، به تنظیم درآوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها، گران‌تر کردن توقف‌گاه‌های پولکی، بهسازی کار نقلیات جمعیتی و غیره از راه‌حل‌های سلامزاده هستند. این دو منصبدار نگفتند که یکی از سبب‌های افزایش اهالی در پایتخت و تنبشوی راه‌ها کوچیدن یا جمع‌شوی اهالی در دوشنبه است. بنا به آمار رسمی، اهالی دائمی دوشنبه 1.2 میلیون است. بانک آسیای رشد در گزارش سال 2024 اطلاع داده بود که حدود 500 هزار کسی دیگر در دوشنبه به ثبت نام یا پراپیسکا زندگی می‌کنند. با این ترتیب اهالی دائمی دوشنبه به 1.7 میلیون می‌رسد.
پریزد в города сейчас наблюдается практически.
با شهرها کوچیدن در همه دنیا دیده می‌شود. شهرها کلان، دیه‌ها خالی می‌شوند. اهالی شهرها در سراسر دنیا می‌افزاید. این البته به عوامل‌های زیادی ربط دارد، از جمله نبودی سرمایه‌گذاری به اینفراستراکتورها در دهات و شهرک‌ها، مشکلی بودجه، مشکلی ذخیره‌ها، مشکلی نبودن جای کار، نظام تندرستی، معارف و غیره. البته اگر ما آنجا شرایط فراهم آوریم، آدمان کمتر آنجاها را ترک می‌کنند، نه تنها به شهرهای بزرگ بلکه به کشورهای دیگر هم به مهاجرت نمی‌روند.